أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. بحث در حیات افرادیه بود و هیئت فعلیه رو مورد بررسی قرار دادیم به اجمال و نظر مختار رو اونجا بیان کردیم. هیئت دومی که قابل تر هست هیئت مصدریه است، هیئت مصدر است. در خصوص هیئت مصدر قبل از اینکه وارد بحث از این بشیم که آیا هیئت مصدر دلالت زائده‌ای دارد، خود هیئت در مصدر معنی دار است، مانند اینکه گفتیم آیا هیئت فعلیه علاوه بر اون معنای ذاتی مبدعی که در فعل نهفته است موجب یک معنای زائدی میشه، یک صفت خاص، یک خصوصیتی را هیئت اختزاع میکنه در معنا یا نه. اینجا هم بحث در اینه که به هر حال مصدر دارای هیئت است، چون که میرزای نائینی هم فرمود که مصدر و اسم مصدر خودشون دارای هیئت خاص خودشون هستند. آیا هیئت مصدریه دلالت خاصی دارد؟ بگیم که یک معنای جوهری، معنای ذاتی، معنای اولی وجود داره در کلمه. بعد حیات هم یک وصف زائدی رو اختزاع میکنن. آیا در مصدرم وضعیت همینطور هست یا نیست؟ این در واقع پرسش اصلی این فرع و این بخش از بحث قلم داد میشه. قبل از ورود یه مقدمه رو عرض میکنیم، اولا در تعریف خود مصدر و ثانیا اینکه مصدر چه جایگاهی دارد در میان لغات و سیاق، از جهت اینکه آیا مصدر همون مصدر است حقیقتا، مبدا صدور سایر مشتقات است، آیا مبدا اشتقاق مصدر است، دلایل اون چیست، و احیانا کسانی مثل میرزای نائینی که اینو رد کردند آیا محق هستند یا نیستند. مصدر در واقع در تعریفی که اهل ادب کردن گفتن هو الاسم الدال على مجرد الحدث. مصدر اسمی است که دلالت بر مجرد حدث میکند. ما اضافه میکنیم بر این تعبیر و تعریف ادبا این عبارت رو و به نحو لاب شرقیه، معنای مجرد حدث به نحو لاب شرط که هیچ قیدی و هیچ شرطی در معنای مصدری ننهفته است و همینم مبنای آن است که مصدر مبدا اشتقاق به حساب بیاد، با آمدن صور و حیات دیگر در واقع قید و شرط به معنای مجرد حدث اصابت کنه. بر سر این که آیا معنای مصدر بسیط است یا مرکب هم بحث است. ما اینجا به اعتبار اینکه مصدر را به این معنا اخذ میکنیم که ادبا هم گفته اند الاسم الدال علی مجرد الحدث، قهرن باید بگیم معناش بسیط هم هست، مرکب نیست، در حالی که سایر کلمات بسیط نیستند. این رو هم اهل ادب بهش اذعان دارند. وقتی مصدر اسم دال بر مجرد حدث باشد به نحو لا به شرطیه، که هیچ شرطی هیچ قیدی درش لحاظ نشده، حدث محض، و بسیط شد، در اون صورت میتواند هر شرط و قیدی رو بپذیره، صبر حیاتی که وجود داره برش عارض بشه و با عروض یه چیزی اضافه کنه بر معنای حدثی محضی و بر معنای مصدر. و به همین جهت هست که ما عرض میکنیم که درست است که مبدأ اشتقاق همون مصدر باشد. پس یک تعریف مصدر، ماهیت مصدر که عبارت شد از وهو الاسم الدال علی مجرد الحدث، این ماهیت مصدر. دوم مبنای مبدئیت مصدر برای اشتقاق، چون احتمال این که مصدر مبدأ باشد یا اسم مصدر یا فعل یا هیچ کدوم از اینها. برخی گفتند کوفیین میگن به اصطلاح اسم فعل ماضی مبدأ است، و بصریین میگن که مصدر مبدأ است. احتمال این که اسم مصدر هم مبدأ باشد مطرح شده، و احتمال چهارم که میزای ناینی مطرح کرد، فرمود که نه مصدر نه اسم مصدر، چون مبدأ باید هیچ رنگی نداشته باشه تا بتونه رنگ بپذیره، نباید قالب و هیئت داشته باشه، باید بی هیئت باشه تا بشه حیات برش عارض شوند. نظر میرزای نائینی این بود. بله، مثل حیولای اولا باشه که لا فعلیت له الا انه لا فعلیت له. خب ماهیت مصدر شد الاسم الدال علی مجرد الحدث. مبنای مبدئیت مصدر که مصدر مبدأ اشتقاق باشد اینه که چون مصدر اسم دال بر مجرد حدث است به نحو لا به شرطیه، قید و شرطی نداره و طبعا بسیط و مرکب نیست، میتواند محل عروض حیات و صور مختلفه باشد، و به همین جهت بهتره که ما مصدر را مبدأ اشتقاق قلمداد کنیم. این هم در واقع مبنای مبدئیت مصدر برای اشتقاق. شاید در اسم مصدر بگیم، به هر حال چیزی افزوده شده. در حال وقتی ما در اسم مصدر ملاحظه میکنیم، فرض کنید واژه غسل و غسل یا ذبح و ذبح، در ذبح و غسل علاوه بر اون معنای حدثی محض و در واقع اون وضع محققی درش لحاظ شده، و در اسم مصدر ما چیزی رو که در واقع متلبس به معنای مصدری است داریم بحث میکنیم. اسم مصدر آن است که چیزی متلبس شده باشد به معنای مصدری، مقیم اسم المصدر اسموش بگذاریم. ممکنه کسی بگوید که با مصدر تفاوت میکنه، بساطت مصدر رو نداره، و به هم جد مصدر مقدم است.
در واقع یک
بله، به هر حال مصدر بساطت لازم رو داره و ممکنه بگیم اسم مستر یک تحلی و تلبسی درش اتفاق افتاده. مطلب سومی که باز مقدمتاً عرض میکنیم این که اصلاً مبدعیت بر اشتقاق یعنی چی؟ به خاطر داریم که میرزا اینا اینی آمدن گفتن آیا مصدر مبدع اشتقاق است یا اسم مصدر مبدع اشتقاق است؟ بعد فرمودن هیچ کدوم. استدلال کردن به این جهت که هم مصدر دارای هیئته هم اسم مصدر دارای هیئته. چیزی که دارای هیئت هست که دوباره نمیتونه دارای هیئت بشود، صورتمند است، دوباره بهش میشه صورت الحاق کرد، الغا کرد. وقتی چیزی متلبس به صورتی و هیئتیه دوباره تلبس به صورتیت دیگر معنی نداره. اینجوری فرمودن. ما اونجا اینو نقد کردیم، عرض کردیم که اولا چنون که شما خودتون پاورقی زدید و از کسی نقد کردید که بسا لقائل ان یقول که هیئت در مصدر خاصیت معنایی نداره، دخیل در معنا نیست، خاصیتش این است که انسجام این حروف رو حفظ میکنه. باید مثلا واد را و با کنار هم قرار بگیرن بشه تلفظ کرد، با هیئتی که میدیم میگیم الضرب قابل تلفظ میکنیم زاد را و با رو، همین خاصیت شه، دخیل در معنا نیست. اولا ممکنه چونی حرفی رو کسی بزنه، ثانیاً ممکنه کسی بگوید که شما دارید هیئت و به اصطلاح ماده رو اینجا تشبیه میکنید به صورت و ماده در صورت و ماده فلسفی یا منطقی. میگید که آقا چیز به اصطلاح هیئت اینجا مثل صورت است و ماده لفظم زاد و را و با هم مثل ماده در مقابل صورته. چطور اونجا صورت میاد یک فعلیتی و تحصلی میدهد به ماده، اینجا هم هیئت میاد یک تحقق و تحصلی ببخشد به ماده لفظ؟ اون وقت اگر دارای هیئت و صورت شد چیزی دیگه نمیتونه صورت بپذیره. ما اونجا جواب دادیم که اولا در هیولای اولا چون این است که چیزی فاقد صورته و صورت بهش افاضه میشه، عارض میشه، ولی در سایر مراتب ما ملاحظه میکنیم بینیم که چیزهای دارای صورت هستند و صورت میپذیرند. در اونجا شما فرض در جایی که چیزی دارای صورت جمادی است صورت نباتی میپذیره، دارای صورت نباتی صورت حیوانی میپذیره، دارای صورت حیوانی صورت انسانی میپذیره. در اون اصل که شما اینجا رو به اونجا تشبیه میکنید این ممکن، اینجا ممکن نیست. وانگهی و فراتر از این اصلا این تشبیه و تنظیر مع الفارقه، به جهت اینکه اینجا مسئله اعتباریه در صورت و ماده فلسفی تکوینی و حقیقیه. اونجا حقا صورتی هست و ماده‌ای ولو به تحلیل عقلی، اما اینجا اعتباریه، عالم عالم اعتبار، عالم الفاظ عالم اعتباره، در چه مسئله بعد اونجا هم تازه دشوار نیست. ایشون آمدن موضوع اشتقاق رو به لفظ برگردوندند. در ظاهر قضیه هم همین جوره، یعنی اهل ادب هم مسئله رو به لفظ برمیگردونن. شما ملاحظه میکنید وقتی میگن مثلا ضربه رو چگونه میسازیم، میگه اصلش از ضرب بوده است و نمیدونم فتحه دادیم و چه کردیم و مثلا تصرفاتی کردیم. چون وقتی هیئت عارض میشه بر ماده ای یا بر چیزی ماده که زل هیئته، اونجا یه تغییری داده میشود. اصلا اشتقاق یعنی همین، اشتقاق یعنی ایجاد تغییر در صورت و هیئت لفظ با زیاده و نقیصه توأم با یک وصفی که بهش اضافه میشه در معنا. این میگن اصلا اشتقاق. اشتقاق آن است که شما یه لفظی رو تغییر درش ایجاد بکنید که این حقیر یا در زیاده است یا در نقیصه است و حتما یک وصفی رو اضافه میکنه در مقام در واقع اشتقاق، یک در معنا در حقیقت تأثیر میگذاره. این تعریف اشتقاق متعارف اینجور تعریف میکنن. خب معمولا ادبا هم ظاهر کلماتشون اینه که لفظ در هنگام اشتقاق سرکار با لفظ دارد، یعنی اشتقاقات هرچه هستند و بود و نبودشون، بود و نمودشون برمیگرده به لفظ. ولذا میگن مثلا ضربه رو چگونه از ضرب گرفتیم، یضربه رو چگونه از ضرب گرفتیم، مثلا ضارب و مضروب رو چگونه از ضرب گرفتیم. بعد این تغییرات لفظی رو بیان میکنه. ظاهرش این است که مسئله اشتقاق جنبه لفظی داره گویی، فقط ظاهر قضیه این است. ولی واقع امر اینه که اینطور نیست. اصلا مسئله مبدعیت، معنای مبدعیت مصدر و هر چیز دیگر هم اگر مبدع قلمداد میکردیم، باز نمیگرده به مسئله لفظ، باز میگرده به معنا. اصلا فلسفه این که اشتقاق اتفاق میفته چیه؟ برای چی مشتق رو؟ برای تکثر معنا، تکثیر معناست. استدلال هم میکنن، هم در منطق در بخش الفاظ، هم در صرف مطرح میکنن که چون بشر محتاج به بیان مرادات و منویات خودش هست و مرادات منویات متنوع و متکثر است، لزوماً الفاظ را متنوع و متکثر میکنه و از مصدر اشکال مختلف و حیات مختلف رو میسازه. پس بنابراین اون چه غایت اشتقاق معناست، تنوع و تکثر معناست. و وقتی هم میگیم مشتقه، یعنی لفظ مشتقه، یا میخوایم بگیم آقا این معنای مازوی، این معنای مزارعی، این معنای فاعلی، این معنای مفعولی، این معنای وصفی صفتی از کجا گرفته شده، میگه از مصدر. چون مصدر در واقع مجرد حدث است، دال بر حدث مجرد است و اون اصل، اون ذات منشأ و سایر الفاظ از اون اخذ می شود. ما به رغم بیان محقق نائینی می خواهیم عرض کنیم که به نظر ما مسئله، البته این در این عرضی که عرض می کنیم با ما بزرگان دیگری هم بر همین نظر هستند و ما از اونها ملهمیم، اصل مسئله در واقع اشتقاق معنوی است و مبنا اینه. و معنای مبدعیت یعنی مبدعیت در معنا، نه مبدعیت در لفظ. ولی خب برای اینکه لفظ علامت است و نماد است و قالب است برای معنا، ما لفظ رو تغییر میدیم تا معنا تغییر کنه، لفظ رو متکثر میکنیم که معنا تکثر پیدا کنه. اینه. و این بر خلاف نظر مرحوم میرزای نائینی است که ایشون مبدعیت مصدر و اسم مصدر رو به این جهت رد کردن که اینا دارای هیئتن و بعد گفتن نه این نه آن هیچ کدوم مبدع نیستن، بلکه مبدع بلا شکل باید باشه، بلا شکل و بلا صورت و بلا هیئت باید باشد تا بتوند حیات رو بپذیرد. ما عرض میکنیم این استدلال درسته که باید اون معنایی که مبدع قرار میگیرد رنگ نداشته باشد تا بتواند رنگهای مختلف را بپذیرد. این در معنا باید لحاظ شه. ولذا مصدر که دال بر حدث مجرد است، این ظرفیت رو داره که این حدث در قالبهای مختلف با افزوده هایی معانی مختلف رو خلق کنه. از صورت که عباراتی که ما نوشتیم این الفرع الثانی فی هیئت البستر و هو الاسم الدال علی مجرد الحدث و به نحو لا بشرطیه فمعناه بسیتون، چون مجرد حدث است فرض بر این است که چیزی افزوده نیست. البته اگر این تعریف رو قبول بکنیم که ما داریم میپذیریم، نتیجه داره در مسئله هیئت مستریه که آیا هیئت مستریه زائد بر معنای اون اصلی این ماده چیزی نیز وصفی رو اضافه میکنه یا نمیکنه، که الان میرسیم تبیین میکنیم. و هو الاسم الدال على مجرد الحدث و به نحو الله بشرطیه فمعناه بسیطون، بخلاف غیره، سایر کلمات اما معناشون بسیط نیست. فیقبل ای شرط و قید به عروض صبر و الهیئات المختلفه علی و لهذا یصح ان یعد هو المبدا فی الاشتقاق، هذا مبنا مبدئیت المصدر فی الاشتقاق. این ماهیت مصدر رو گفتیم، الاسم الدال على مجرد الحدث، مبنای مبدئیت مصدر در اشتقاق رو هم به این تعبیر عرض کردیم به اصطلاح دلائلش رو. اما معنای مبدئیت و مبنا مبدئیت و معنا مبدئیته مبدئیت مصدر هو کونه معناه اصلا فی معان المشتقات لا لفظه فی الالفاظ. مبدئیت مصدر یعنی معناش مبدأ است، معناش مادر معانی است نه لفظش. البته برای تغییر و تکسر در معنا، تکسر در لفظ ایجاد میکنیم، چون لفظ قالب و اداه و ابزار برای معنا. لان اسماء المصادر تتحلى بهيئات مختلفه حسب الموارد. دلیل این که ما داریم عرض میکنیم که مبدئیت را و به تعبیر مصدریت را باید به معنا برگردونیم اینه که شما بفرمایید در مگر لفظ مصدر یه هیئت داره، بسته به این که مصدر مجرد باشد، ببخشید ثلاثی باشد، رباعی باشد، خماسی باشد، فرق میکنه، مجرد باشد یا مزید فرق میکنه، این که به چه چیزی دلالت کنه، به رنگ ها دلالت کنه، به چیز دیگری دلالت کنه، هر کدوم از اینا در به اصطلاح منابع ادبی آمده که هر یک از اینها قالبی رو میخواهد و در واقع قالب ها مختلفند، قالب واحدی و کالبد واحدی نداره مصدر، صیغه و وزن واحدی نداره، هیئت واحدی نداره که بگیم اون مبدأ است و از تنوع فوق‌العاده ای به اصطلاح اسماء مصدری، اسمایی که مصدر هستند برخوردارند. لأن اسماء المصادر تتحلى بهيئات مختلفة حسب الموارد. خلافا لما ظنه المرزا النائي قدس سره رضوان الله تعالى عليه، فإنه رد مبدئية المصدر و اسم المصدر للاشتقاق. بهانشون چی بود؟ بهانشون بود که اسم مصدر و مصدر متلبسن به یک لباسی، به هیئتی، و دیگه نمیتونن هیئت بپذیرن، که ما البته اینو جوابشو دادیم، ولی این نشانه اینه که ایشون مصدریت رو ارجاع میدن به لفظ نه به معنا، و یا لااقل به هر دو، چون ایشون تعبیری هم داشتن که باید تحصل نداشته باشد نه در عالم معنا نه در عالم لفظ، این تعبیر هم داشتن البته، یعنی به هر حال لفظ رو داخل میدانستند، ولی ظاهر قضیه این بود که استدلالی که کردند به لفظ ارجاع میشه، که میگن آقا لفظ مصدر و لفظ اسم مصدر داره هیئت است. یعنی چی؟ یعنی مبدئیت برمیگرده به لفظ. ولی در بعضی بیاناتشون بود که تحصل در عالم معنا و لفظ نداشته باشد، معنا رو هم به نحوی وارد میکردن، ولی بالاخره در این وسط معلومه که لفظ رو دخیل میدانند، منحصرن یا مشترکن، و ما عرض میکنیم چنین نیست، چرا که لفظ اصلا دارای لفظ مصدری دارای اشکال و هیئات مختلفه است خودش. و فإنه رد مبدعية المصدر و اسم المصدر اشتقاق به جهت تلبس کل منهما به هیئت تخصه. شیخ صدر این بیان رو و این مدعا رو که ما عرض میکنیم به خوبی تبیین فرمودند که جای تهردار که حقشون حفظ بشود در این مدعا. ایشون فرمودند که قال الشهید و صدر قدس سره فی تبیین معنا مبدیت المصدر للاشتقاق و ینبغی ان یقصد من ذلك کول معناه المدلول علی با اسماء المصادر اصلا فیها. و بعد بهتر است که بگیم که مراد از این که میگیم مصدر مبدا اشتقاقه اینه که معنای مصدر، معنای مدلول علیه مصدر، اون معنایی که با اسماء مصادر فهم میشود، اون معنا اصل در مشتقات است، در بیان معانی مشتقه. لکونه عبارتا ان نفس المبدا، یعنی نفس مبدا معنوی. و اما الفاظها فتشتمل على حیات خاصه لا تردو فی سایر الاشتقاقات. الفاظ مصادر متنوع، ده ها وزن احیانا ممکنه مصدر داشته باشد و چنین هم هست. الا ان هذه الحیات لم تلحظ فیها افاده و معنا زائدا على المبدا و الا لم تكن اصلا. و ایشون پس بنابراین قائلند که در واقع هیئت مصدری دلالت زائده معنوی نداره. این به اصطلاح بیانی است که ایشون فرمودن. ما ملهم از ایشون و امثال ایشون این نظر رو داریم برمیگزینیم. نه، نمیخوام چون چیزی بگیم قطعا اینجوری نیست. ما داریم معنای مبدعیت رو برمیگردونیم به معنای مصدر. میخوام بگیم مبدعیت در معناست، هرچند که در لفظ تنوع و تکثر ایجاد میکنیم، ولی در واقع ما میخوام بگیم که اشتقاقات معنایی لغات چگونه پدید میاد، از کجا و مبدأش چیست. میگیم مبدأش هم معنای مصدری است، همون معنای مصدری که حدث مجرد است مبدأ است. بله، باقی معانی فروع اون معنان که با تغییر قالب ها اون فروع رو نشون بیدیم. یعنی تغییر قالب ها جنبه ابزاری داره برای اینکه مطلب واقعی رو، اشتقاق واقعی رو که اشتقاق معناست، معنا اشتقاقات معنا مهمه، ما برای تکثر و معنا تکثر لفظ رو داریم ایجاد میکنیم. اینو میخوام توضیح بدم.
تو بحث اسم مصدر و فعل ماضی هم همین محقق میشه دیگه، اونجا هم همین حرف رو میتونیم.
خب بعد اونجا اثبات کنیم که در اسم مصدر مجرد حدث معناست، در فعل که نمیتونیم بگیم. اینجوریست که بالاخره فعل ضربه دال بر حدث هست، اما زمان جزشه، اما خواه نخواه اشاره به فاعل هست. ضربه مثل ضرب نیست، کما اینکه اگر اسم مصدر رو هم بفرمایید، اسم مصدر یه زائدهی علاوه بر معنای حدث داره. این خصوصیتی که مصدر داره در همینه که به مجرد حدث دلالت بیکنه، چیز زائده نداره. و احیانا حیات هم چیزی در معنا اضافه نمی کنن. البته این حالا باید بحث بکنیم ببینیم آیا حیات مختلفی که مصدر دریافت میکنه و متلبس به آنها میشود هیچ تغییر در معنا ایجاد نمی کنه. عمده این است که به هر حال معنای مصدری به ماه و مصدر، معنای مصدری، این معنا این قابلیت رو و بساطت رو داره که سایر حیات از شکلی که حاوی معانی متعدد هستن منشأشون اون بشه و از اون صادر شده باشد. حالا ما باید این رو ادامه بدیم بحثش رو. سوال اصلی ما اینه که در ادامه انشاءالله بعد از تعطیلات طرح خواهیم کرد، باید جواب اینو بدیم در واقع. هل یمکن تصویر و معنن زائد وضعت به ازائه حیات المصادر املا. ما در واقع میخوایم به این برسیم. خب حیات مصادر بر شکلی از اشکالی که راجب مصادر گفته شده است، راجب ثلاثی و غیر ثلاثی و مجرد و غیر مجرد و حسب انواع معانی که الفاظ دارن، انواع اشکال رو برای در واقع مصادر گفتن. حالا سوال اینه که آیا معنای مصدر یه چیزیه؟ یعنی میشه یه فرض کرد یه معنایی رو برای مصدر که همه مصادر رو معنا رو دارن، بعد این حیات مختلفی که اینا میگن حیات هم یه زائده ای رو بر معنا میافزاین، آیا چنینه یا نه این حیات چنین نیستن؟ در نتیجه حیات مصدریه در معنا دخیل نیستند. حیات مصدری احیانا چنان که قبلا احتمالش رفت، خاصیتش این است که بالاخره این سه تا حرف مثلا زاد را و با رو به هم بچسبونند که این سه تا حرف یک هویت پیدا کنند برای تلفظ، ممکن بشود که اونا رو تلفظ کنیم. همین خاصیتشون و کار کردشونه و نه بیش از این، در معنا دخیل نیستن. این پرسش رو انشاءالله در ادامه بخوایم پاسخ بدیم که طبعا به بعد تعطیلات موکول خواهد شد.